مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه 73
از مبحث باران خوبی ها شعر خطبه حمام
مسجد دانشگاه تهران 30 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. من قبل از این که بحث خودم رو شروع کنم، قسمت اول این نامه رو خوندم که دو تا سوال بود. ضمن این که تشکر میکنیم از دقتی که رفقا کردن، دو تا اشکال خیلی جزئی هم هست اما ذکرش حالا بد نیست. اونم این که گفتن که من گفتم امام باقر علیه السلام چاق بودن، حتی گفتم یه نفر ایشون رو در راه رفتن کمک میکردن. نه امام باقر علیه السلام رو نگفتم، امام صادق علیه السلام رو گفتم. بعد هیچ وقت نگفتم کسی ایشون کمک میکرد، چون من الان خودم دارم برای اولین بار میشنوم، یه هم چیزی تو ذهن من نبوده. حتما من نگفتم، از دوستان دیگری شنیدن. من در مورد امام باقر علیه السلام گفتم امام باقر علیه السلام محاسن بلندی نداشتن. این چهره هایی که ما الان میگیم یه چهره علمایی مثلا یک محاسن بلندی داشته باشن و اینها، اینجوری نبوده. اتفاقا کسی که اون زمان ادعای امامت میکردن، ایشون چهره شون از نظر ظاهری مناسب تر بوده نسبت به امام باقر علیه السلام. بعد یه نکته دیگری هم در مورد حضرت امیرالمومنین نوشتن که گفتن شما گفته بودید که امیرالمومنین چهره جذابی نداشتن. من هم چیزی نگفتم، گفتم امیرالمومنین علی علیه السلام موهای سرشون ریخته بوده و یک کمی شکمشون برآمده بوده، به همین دلیل لقبی هم مشهور در تاریخ دارن. بعضیا با همین لقب حضرت رو صدا می‌زدن. نه زشت بوده نه جذاب نباشه بوده. اونی که ما گفتیم دقیق بگید، یک کمی پیاز داغشو زیاد کنید، بالاخره چیز دیگه از آب در میاد. جذاب که جذابیت چهره اهل بیت طهارت، همشون چهرهاشون با هم یه متفاوته، قدها با هم متفاوت، از نظر لاغرندامی و چاقی با هم متفاوت، ولی همه جذاب. منتها بحث تفاوت چهره ائمه هدی علیهم السلام بود با بعضی هایی که همون زمان ادعاهایی داشتن و بالاخره اینها مایه امتحان قرار می گرفت. می دونید ما در تاریخ فرزند امام داشتیم ادعای امامت کرده. حالا شما بگید این امام بچهشو خوب تربیت نکرده، نمیشه. بالاخره اون اهل بیت اسمت طهارت که بچه‌هاشون خوب تربیت میکنن، نشون میده که خدا وقتی میفرماد آزاده، واقعا آزاده. نشون میده اهل بیت چقدر ارزش دارن. میتونستن این پسر مثل اون یکی پسر بشن. بوده بعضی وقتا پسر بزرگتر داشتن، پسر کوچکتر امام شده. بعضی وقتا هم همراهی های بسیار زیبایی از فرزندان ائمه هدی دیده شده. اینا نکاتی بوده که حالا نمیدونم تو چه بحثی بوده گفته شده. من چون سوال کرده بودن دوستان، گفتم تا نهج البلاغه برسه به خدمتشون برسیم این دو سوال جواب بدیم. که اینکه امام باقر علیه السلام اینقدر چاق بودن کسی کمک میکردن، من خودم تازه اولین بار دارم میشنوم. حالا مگر اینکه اینقدر حافظه ما دچار آلزایمر خدای نکرده شده باشه که یه چیزی گفته باشیم که تا حالا تو عمرمون به ذهنمون خطور نکرده. خب بعضی وقتا هم اینجوری میشه، بعضی جلو منو میگیرن یه سوالی میکنم، میگم والله من به خدا اینو نگفتم. میگه چرا؟ من خودم شنیدم. نکنه فلانی گفته. بعد کم کم یادش میفته که بحث دیگری است. اما توصیفات اهل تقوا در نهج البلاغه شریف ادامه داشت پیدا می کرد و ما در محضر امیر المؤمنین علی علیه السلام داشتیم می شنیدیم این بحث رو که حضرت وصف کنن اهل تقوا رو. اوائل بحث خطبه حمام ما در این باره بحث کردیم، ولی من بازم اشاره بکنم خیلی وقتا توصیف خوبی ها بهتر از توصیه به خوبی هاست. خیلی وقتا آدم باید بنشینه همینجوری خوبی ها رو برای خودش توصیف بکنه، بگه وای چقدر قشنگه، بعد آدم میشه آدم خوب. اینقدر با وجود نازنین خودتون مکانیکی برخورد نکنید که من چیکارش بکنم تا درست بشه. توصیف بکنه انسان خوبی ها رو، بشینه بشنوه، خوب میشه. همون جوری که توصیف بکنه بدی ها رو، بشینه بشنوه، آدم خود به خود اخلاقش بد میشه. من نمیدونم این فیلم ها میخوان چیکار بکنن که مدام مجبورن شخصیت های بد داستان هاشون رو هم جلوی چشم ما به رخ ما بکشن، بعد انتظار دارن ما عبرت بگیریم و درس بگیریم، در حالی که میفرماید اصلا شما نباید نگاه بکنید به بدی ها، به آدم های بد نباید نگاه کنید، اصلا نباید خبردار بشید این چجوری گناه میکنه. بعضی هم که فیلم سیاه‌سفید و رنگی تعریف میکنن، از چیزی که لذت نمیبرن یه لبخندی میزنن، یه لذتی رو نمایش میدن، انتقال میدن به دیگران که دیگران رو روحشون رو سیاه میکنن و موجب میشن که آدم فکر کنه مرغ همسایه قازه و خبری هست اون طرفا. شما خوبی ها رو همیشه بشنوید و ببینید، در میان آدم های خوب بگردید، آدم های خوبی رو پیدا بکنید که روی شما رفتارشون منششون اثر داره، بتونید بگید خوشبالشون ناچه آدم های خوبی هن. خوبی های مردم رو بدونید، ازش خبردار بشید. وصف خوبی ها انسان سازه. مثلا یک کسی میگه من چیکار کنم با حسادت، بیا در مورد یه نفری که اصلا حسود نبود با هم یه ساعت حرف بزنیم، این راه برطرف کردن حسادت. یه نفر میگه من چیکار کنم بی توجه نماز میخونم، بیا یه خاطره برای همدیگه، چند تا خاطره از نماز با توجه دیگران بشنویم تا بعد ببینیم که نماز با توجه خوندن چیه. مثلا من شنیدم از یکی از کسانی که قبل از انقلاب همراه با مقام معظم رهبری رفته بودن دیدن ایشون برای تبعید، میگفت ما 3-4 نفر بودیم رفتیم، ایشون تو تبعید بودن طرف سیستان بلوچستان، بعدش ظهر شد و برام شد نماز بخونیم. تو اون جایی که شروع کردیم نماز بخونیم، یه دفعه یه آهوی اومد و توی اتاق دوید و نماز همه ما رو به هم زد و خندیدیم و نمازمون باطل شد. 3-4 نفره بودیم. حالا اون زمان که ایشون مقام معظم رهبری نبودن، یه طلبه 30 ساله مثلا بودن، فوقش امام جماعت مسجدی بودن. بعدش دوباره قامت بستیم و ادامه دادیم. بعد از نماز هی با هم صحبت میکردیم، ایشون گفتن که از چی صحبت میکنیم؟ آهوه اومد نماز ما به هم خورد. فهمیدیم که ایشون اصلا متوجه نشده بودن. خب من بعدها این خاطره رو میخواستم چک بکنم، بررسی بکنم، از آقازادهشون یه سوالی کردم، گفت من اینو خبر ندارم، ولی خبر دارم از حالا مراوده‌ای که ایشون خودشون خاطره رو برای بچه‌هاشون تعریف کرده بودن در ارتباط با آی بهجت جوونیاشون. چون آی بهجت میدونید قبل از اینکه بحث مرجعیتشون مطرح بشه، از اول توی قم به عنوان یک عارف سالک کامل مورد سفارش و عنایت خاص مرحوم قاضی بودند و آدرس داده بودند که برید پیش ایشون. ایشون رفته بودند و دستورالعملی در ارتباط با نماز از آقای بهجت دریافت کرده بودند که بعد از 1 سال همون دستورالعمل رو یک کمی اونجوری که باید و شاید اجرا نکرده بودند، بدون اینکه سوال بکنن آقای بهجت مطلبی رو در اون باره برای ایشون ذکر میکنن، داستانی است که بمانند. آدم بشینه از نماز آدم‌های با توجه برای همدیگه تعریف بکنه. توصیف خیلی مهمه. خطبه حمام یه خطبه توصیفی است از اهل تقوا. میگه متقین اینجوریام. همین. حالا تو برو زندگی تو بکن. ما البته درباره توصیف واقعا کم داریم. یکی از موضوعات بسیار مهم برای توصیف، توصیف بهشت و توصیف دوزخ هست. شما اگر هر شب بتونید با توصیف بهشت و دوزخ بگیرید بخوابید، اون وقت زندگیتون رو خواهید دید که چگونه تغییر پیدا خواهد کرد. هر چند ساعتی که میخوابید تحت تأثیر آخرین کلماتی که شنیدید قرار خواهد گرفت، آخرین افکاری که به ذهنتون آمده. مستحب است انسان سوره واقعه رو قبل از خواب بخونه. سوره واقعه قبل از خواب دو بار از بهشت خدا صحبت میکنه و یک بار از دوزخ، در حالی که بسیاری از جاهای دیگه در قرآن هستش که اول از دوزخ صحبت میکنه خدا، بعد از بهشت. ولی در سوره واقعه یکی از همین مواردی که اول از بهشت به تفصیل سخن میگه خداوند متعال، بعد از دوزخ سخن میگه. حالا توی این نکاتش نمیخوام برم، در سوره واقعه توصیف میشه. خواهش میکنم بزرگواری نشان ندید از خودتون، اجازه بدید خداوند متعال درباره موجه نعمتهای بهشتی، پیراهناشون، متکاهاشون، مبلاشون، طرز قرار گرفتن مبلا مقابل همدیگه و معاشرتهاشون برای شما صحبت کنه، توصیف کنه. نگید حالا اینا که هیچی، بالاخره بهشت دیگه حتما خیلی خوبه. اینجوری با بیتفاوتی و بزرگواری رد نشید. شما خدا که بزرگتر نیستید بگید خدا کوچولو این چیزا رو داره توصیف میکنه. بشینید کنار توصیفات بهشت و دوزخ، بگذارید خدا برای شما چیکار کنه، توصیف کنه بهشت رو. اجازه بدید به خدا براتون توصیف کنه. اگر یه کلمه ای رو هم در سوره واقعه تکرار کرد، تکرارش رو بشنوید. این خدای حکیم است که توصیف داره میکنه. این نمیدونم بگم خدا چقدر عمیقه، عاقله، چی بگم آخه در مورد خدا. این همه اوصافیست که باید ما اینقدر تسبیح بگیم خدا رو منزه بداریم از چنین اوصافی. توصیف خیلی زیباست. حالا یکی از توصیفات اهل تقوا، اون توصیف دم خوابیدن رو هم پس سوره واقعه رو هم در نظر انشالله داشته باشید. یکی از توصیفات خوب در مورد اهل تقوا همین است که می‌فرماید ان استصعبت علیه نفسه فی ما تکره لم یؤتها سؤلها فی ما تحب. اینجوریه، اگر نفسش ازش یه چیزی بخواد، این خواسته نفسش رو جواب نمیده. میگه ببین من خوشم نمیاد تو این حرفا رو بخوای اجرا کنی. اینجا من باید یه مسئله بسیار فنی و دقیقی رو خدمت شما عرض کنم. یک غلط مشهوری هم هست برطرف کنم توی فرصت بسیار کوتاهی. گفته می شود که هر موقع علاقه های نفسانی شما از شما چیزی خواست، شما به عقلتون عمل کنید نه به گرایش ها و دوست داشتنی های خودتون. این عبارت ظاهرش درسته ها، ظاهرش میتونه درست باشه، ولی اکثرا از این عبارت برداشت غلط دارن. وقتی که میگی عقلت جلوی گرایشات تو بگیره، منظورت از عقل کدوم عقله؟ اگر عقل نظریه، عقل نظری هیچ وقت نمیتونه مقابل گرایش های انسان بیسته. اون چیزی که مقابل گرایش های ما وای میسته، گرایش های دیگر ماست. ما فقط با گرایش مقابل گرایش می ایستیم. مبارزه با نفس یعنی مبارزه بخشی از نفس با بخش دیگری از نفس. مبارزه با دوست داشتنی ها یعنی مبارزه بخشی از دوست داشتنی ها با بخش دیگری از دوست داشتنی ها. اینجا عقلمون بیاد جلوی نفس ما رو بگیره یعنی چی؟ اگه منظورت عقل نظری که این عبارت غلطه. عقل نظری هیچ وقت نمیتونه جلو نفس رو بگیره. عقل نظری راهنمایی میکنه، میگه این دارو رو بخور، این دارو اگرچه تلخه تو دوستش نداری، اما اینو بخور چون برای سلامتیت خوبه. تو هم میگی علارغم دوست داشتنم میخورم این داروی تلخ را. نخه، شما بر اساس دوست داشتنتان مر سلامتی را میخورید این داروی تلخ را. پس شما بر اساس دوست داشتنی عمل کردی، منتها مخالف یه دوست داشتنی دیگه. اینجا امیرالمومنین دقیق میفرماید، میفرماید وقتی از یه چیزی خوشش نیاد، اگر دوست داشته باشه جوابشو نمیده. هم خوشش نمیاد هم دوست داره. بله، از یک جهت دوست نداره اینو چون تلخه، از یک جهت دوست داره اینو چون نتیجهش سلامتیه. در واقع اینو دوست نداره، نتیجهش رو دوست داره، این سرایت پیدا میکنه. اون وقت در مسائل نفسانی ما همین جوریه. شما چی دوست داری؟ دوست داری یه بازی بکنی که این بازی الان نه لازمته نه مفیدته، یه ضررهایی هم مثلا برات داره. الان باید یه کار دیگه ای بکنی تا نشاط پیدا بکنی. این بازی الان مفیدت نیست، این دوست داشتنیته. یه دوست داشتنی دیگه باید تو قلبت باشه و اون عشق به داشتن یک شخصیت برجسته درست حسابی، آدم حسابی بودن، اون دوست داشتن، علاقه به آدم حسابی بودن، علاقه به منظم بودن، علاقه به با اراده بودن رو میذاری مقابل این دوست داشتن، این علاقه به این بازی بی خود مزخرفی که الان مفید نیست، این دوتا با هم میجنگن، این دوست داشتن رو میذاری کنار. شما هر موقع خواستی مبارزه با نفس بکنی، اول باید داراییتو بیاری جلو. چی رو دوست داری؟ فهرست دوست داشتنیاتو بگو ببینم. خواهش میکنم فهرست دوست داشتنیاتو ببینم چقدر کاسب میشی. سرمایه‌ای که آوردی چقدره؟ برای اینکه انسان، من سریع دارم هی صحبت میکنم، برای اینکه انسان در مبارزه با نفس خسته نشه، اهل اقدام باشه، با اراده بتونه عمل کنه، استمرار بتونه داشته باشه، این مبارزه با نفس بتونه رشدش بده، باید آمار دوست داشتنی های خودشو افزایش بده. وقتی میخوای آمار دوست داشتنی های خودتو افزایش بدی، باید مرورشون کنی عزیز من، فدات بشم، باید مرورشون کنی. دوست داشتنی ها عین وسایلی که توی اتاقن غبار میگیرن. الان مرور کنید ببینم، همین الان چند دقیقه من حرف نزنم، ما تصمیم گرفتیم یه جایی یه جلسه ای بگیریم که سخنرانی نباشه، کارگاه باشه. من الان اجازه میدید اینو اینجا اجرا کنم؟ تفکر یکی از تعقیبات بسیار پر اجره. یه ساعت تفکر از 40 ساعت عبادت، از سالها عبادت ارزشش بالاتره. من شما رو به کار بدی دعوت نمی کنم. مرور آرزوهای خوب نورانی میکنه انسان رو. شما 24 ساعته وقت نمی کنید. بذارید من این خدمت رو به شما بکنم. این چند دقیقه خوبی ها و دوست داشتنی هایی که دوست دارید مرور کنید. مرور کنید. تو بهشت لحظه جون دادن سخت نباشه، قشنگ باشه، امیرالمومنین رو با لبخند ببینم، اینا جزء دوست داشتنی های ماست. مرور کنید اینا رو. امام زمان دوستمون داشته باشه، منو بخواد، همه زندگی مفید باشه. ها چی مثلا بهتر از اینا رو شما میتونید بگید؟ خب شما روزی چند بار میشینید دوست داشتنی های خودتون رو مرور بکنید؟ همین مرور دوست داشتنی های خودتون، این داری شما، این سرمایه شماست، ازش استفاده نمی کنی. تو بانک میلیاردها پول داره از گرسنگی میمیره. میگن یک میلیارداری توی اتاق دربسته مون تو از گرسنگی مرد، توی شرکت من چند طبقه چند سال پیش میگفتن از گرسنگی مرد. یعنی التماس میکرد این موشا از این سوراخ‌ها یه دونه نون بیارن بهش بدن این بخوره. آه مرد. ما همین ما آدم ها همینجوری هستیم، ما اینجوری میریم جهنم. اگر کسی بخواد با دوست داشتنی های بدش مبارزه بکنه، باید دوست داشتنی های خوبش رو بیاره وسط. نه عقل به معنای عقل نظری، عقلم به معنای عقل عملی باشه. عقل عملی یعنی دوست داشتنی های خوب. پس دوست داشتنی های خوب من، بیاد مقابل دوست داشتنی های بد من مبارزه کنید. دوست داشتنی های خوب شما نفسشون بریده، نفس بهش بدید، رشدشون بدید. اکسیژن، این نور، این گیاه میخواد رشد کنه از دل خاک در بیاد. شبیه خیلی شبیه رویش های قلبی ماست. روزی چند بار دوست داشتنی هاتون مرور میکنید؟ خاک بر سر من که نماز میخونم، تو نماز دوست داشتنی ها مرور نمیکنم. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. اینا همش مرور دوست داشتنی های ماست. نماز اصلا یعنی خودش یه برنامه مرور دوست داشتنی های خوبه. وقتی که شما دوست داشتنی های خوبتو مرور کردی، اینا تقویت میشن و همینی مبارزه با نفس چقدر برات آسون میشه. یه کاری که خیلی برات سخت بود میگی چقدر آسون شد. شیطان چی کار میکنه؟ شیطان شروع میکنه دوست داشتنی های بد آدم رو برای آدم مرور میکنه. میخواید حالا من نقش شیطان رو براتون بازی بکنم؟ همه آلوده و سیاه و نمیدونم در به داغون، این تمیزی تلاوت نماز درتون از بین بره. میدونید من در عرض 5 دقیقه میتونم مثلا دودندود بکنم شما رو. یه دوست داشتنی های کمی بدی آدم ها دارن معمولا، من همه اونا رو بیارم تقویت کنم، اصلا مرور کنیم، تبلیغات هم نمی کنم. میدونید که میشه این کارو کرد؟ دوست داشتنی های بد تو هیچ وقت مرور نکن. به همین دلیل به ما سفارش میکنن کینه کسی رو به دل نداشته باش. کینه به دل داشتن موجب میشه آدم مرور کنه با لذت یه بدی که تو وجود آدم هست، به شدت تقویت میشه. دوست داشتنی های بد شما رو من مرور کنم، حالا نمیدونم شما شاید صدیقین، جزء مقامتون به صدیقین رسیده باشه، بعد از انبیا صدیقین هستن، بعد شهدا هستن، شما مقامتون به صدیقین رسیده. اگر به مقام صدیقین نرسیده باشه، حب مقام الان در شما هست، با حب مقامتون رو یک کمی تحریک کنیم این دوست داشتنی تقویت بشه. دقیق فرمودی حب مقامی، یک کمی مرور کن. این من آن واحد میتونم نقش ابلیس رو هم برای شما بازی کنم، نقش یک فرشته الهی رو هم بازی کنم. البته حالا کار خود انسان باید باشه. برای این که ما بتونیم با بدیهای دل خودمون مبارزه بکنیم، قسمتهای خوشگل و قشنگ دل خودمون رو باید تقویت کنیم. لذا من انقدر مخالفم با برنامه، بعضی از برنامه های صدا و سیما یه بدیهایی رو هی میاره جلوی تلویزیون، میگه خب اینا واقعیت جامعه است، مردم باید بدونن. آقا کی گفت باید بدونن؟ کی گفت آدم باید همه واقعیت رو بدونه؟ از کی گفته اینو؟ از تربیتی و اخلاقی کی گفته؟ آدم هم هوشیاری میتونه بده، هم خیلی کارا میتونه بکنه، هیچ بدی هم توصیف نکنه. یه کمی مثل ژاپنیا و کره یا فیلم بسازیم، آدم های بعدشون هم چقدر خوبن. آدم همچنین احساس بدی نسبت به اونا نداره، ولی میاد این طرف آدم های خوبشون هم چقدر بدن. این فضای زیبایی است که باید در ذهنمون ایجاد بشه، بتونیم چیکار بکنیم و بعد نتیجه چی میشه. بذارید من وصف بعدی رو هم عرض بکنم. نتیجه یه همچی مبارزه با نفسی تیکه بعدی میشه و چقدر زیباست، انصافاً چقدر زیباست. بنده 16 سالم بود اولین بار اینو شنیدم، یادمه در تمام طول دفاع مقدس این کلمه یادم بود، به عنوان یه شیرینی خاصی که اصلا از ذهنم بیرون نمیرفت. میفرماید قرة عینه فی ما لا یزول. قرة العین یعنی چی رفقا؟ کسی میدونه قرة العین یعنی چی؟ معنای لغوی اصطلاحی قرة العین چیه؟ نور چشم یعنی چی؟ معنای لغویشو اول بگیم. نور چشم یعنی عزیز دل، درسته؟ ولی واقعا چرا هم تو فارسی هم تو عربی دقیقاً دو تا لفظ مطابق آوردن برای همین معنا؟ شما وقتی یه چیزی رو دوست دارید بهش میرسید، مثلا یه وسیله‌ای بوده میخواستم براتون بخرم، ما برای بچه همون میخواستیم یه گوشی بخریم سالگرد تولدش، ناغافل این گوشی ها گذاشتیم جلوش، گفت گوشی این چشمه رو میبینید الان، از اون حال خوش معنوی در بیاد بیرون، چشمه من گوشی این چشم باز میشه. آدم وقتی یه چیزی رو میبینه که دوست داره چشمش باز میشه، چشمش باز بشه نور بیشتری وارد چشمش میشه. این یک رفلکسیه دیگه، اکثر عملیه که فعل و انفعالاتی که انجام میده. یه شخصی میبینه آ سلام آقای فلانی، ابروشم میبره بالا، حالا ابروتو بالا نبری هم میتونی چشمتو بازتر کنی، ولی دیگه حالا این طبیعیه دیگه، نور بیشتری وارد چشم میشه. این میگن قرة العین، قرة العینی دلم را میبری، طرفة العینی میایی میروی. بعد میفرماید میدونید چی قرة العین مؤمنه؟ چیزایی که زائل شدنی نیستن. قرة عینهی فی ما لا یزول، فقط چیزایی که تا ابدیت به اندازه عمر خدا باقی میمونن چشمشون اینجوری باز میکنن. برای چیزهای دیگه دیگه ساده است. خب حالا و همه عالم میگه خب حالا. قبلا هم که گفته بود امیرالمومنین فرموده بود که قصه چیزی رو نمیخورن، حالا میفرماید که از چی خوشحال میشن. بعضی ممکنه متقین رو نگاه کنن بگن که خب اینا چرا خوشحال نمیشن. من خوشحالی های آقای بهجت رو دیدم. مثلا میگفتیم که 17 ربیع، من یه بار خدمت شما گفتم 17 ربیع به مناسبتی کلمه 17 ربیع و روز 17 ربیع رو یاد کردم خدمت ایشون. 17 ربیع آقا باز شد، من فکر کردم خبری اتفاق افتاده. نگو همون تولد پیامبر گرامی اسلام و امام صادق علیه السلام، دو تا اتفاق بزرگ در یک روز. و اینجوری ما نداریم. خیلی خوشحال شده بود. قرة عینه فی ما لا یزول. کسی خوبی های قلبش رو تقویت کنه با خوبی های قلبش بدیاش رو تضعیف بکنه، قلبش به یه جایی میرسه که قرة العینش امور زائل نشدنی هن. درسته؟ قرة عینه فی ما لا یزول. علکی بیاد سر خودمون رو شیره نمالیم. یکی میگفتش که ما رفته بودیم سر سفره عقد خودمون، اینجوری نمیگفت، حالا من اینجوری میگم، یعنی سر سفره عقد بودن نمیدونستن چی باید بگن. جوانای قدیم وارد نبودن، اون موقع امکانات نبود، توجیه نبودن که مثلا سر سفره عقد باید چیکار کنن. فکر کنم هم نون سنگک باید بخوره و نمیدونم تو آینه مثلا زل بزنن و اینا. بعد میگفت قرآن اونجا بود باز کردیم، اتفاقا سوره الرحمن اومد. من گفتم اینو تو خاطرات که میگفت آقا این بد نیست سوره الرحمن اومد. گفتم نه سوره الرحمن خیلی خوب، آقا برای ختمه میخونن. گفتم نه سوره الرحمن عروس سوره های قرآنه، اتفاقا به فال نیک بگیرید. چقدرم دیر متوجه شده بود که چند ماهی بود خوشحال نبود. اگه همون موقع بود رقصیده بودن حتما عروس دوماد برای هم دیگه. اونجا که داره وقتی خود قرآن با مناسبت آیه ای رو برات میاره، وقتی باز میکنی سجده شکر به جا بیاد. بعد سجده شکر هم به جا میاورد، کلی یکی دو ماه دماغ بود. بعد میگفتش که گفتیم حالا بخون عروس خانم، و عروس خانم شروع کرد به خوندن و ما هم گفتیم که حالا یه ترجمه بکنیم. رسیدیم به کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، که تو ختمان تا همینجا بیشتر نمیخونن تا همه میمیرن و فقط وجه پروردگار تو باقی میمونه. بعد بیرون در اتاقم کل میکشیدن و کف میزدن و اینا. من گفتم ببین خانم، این بیرون همه اینایی که دارن کف میزنن اکثرشون از ما مسنترن، ما تو تشییع جنازه همه اینا باید شرکت کنیم. هیچی نمیمونه. این بچه هایی هم که بیرون دارن جیغ و داد میکنن، اونا تو تشییع جنازه ما شرکت میکنن. هیچی باقی نمیمونه جز بعضی چیزا. بعد نشستیم از اون بعضی چیزایی که باقی میمونه حرف زدیم و دلی صفا دادیم و اینا. اون زمان قدیم امکانات نبود سر سفره عقد، بعضی اینجوری دوران دفاع مقدس با هم دیگه صحبت میکردن. اگر کسی با ما لا یزول، با آنچه که زائل نشدنیست، دلش شاد نشه، این با هیچی تو دنیا دلش شاد نمیشه. با هرچی تو دنیا دلش شاد بشه دو برابر غم خواهد خورد و اصلا هم انسان نمیتونه بدون شادی زندگی بکنه. علت شادی هم فقط باید این باشه، خدا انسان اینجوری ساخته. هر جوری دیگه باشه آدم از دل دماغ آدم خدا در میاره. خدا در نمیاره، دنیا اینجوریه. مثل شما میخ بخوری، خب بالاخره میخوردی دیگه، این باید یه کاری با معدت بکنه. میخ که همینجوری نمیمونه اونجا، که حتما یه دل درد چیزی میگیری. نمیشه خدا معده منو سوراخ کرد. بابا تو میخوردی، خدا معده منو سوراخ کرد. انشاءالله خداوند متعال کمکمون بکنه که قرة العین ما اموری باشن که هیچگاه زائل نمیشن. خدایا در فرج مولامون تعجیل بفرما، توفیق مبارزه خوبی ها با بدی ها به ما عنایت بفرما، توفیق فتح و پیروزی خوبی های دل ما بر بدی های دل ما به ما عنایت بفرما. صلوات خدا.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.